بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 192، سطر سوم. و صح انه یمکن ان یفرز بین الجزئین خط مستقیم علی عیب از این کان الجزئان فیمکننا ان نزع علی جزء الف و تا جزئین ولا یکون بینهما شیئون. ولا یکون بینهما شیئون. متکلمین معتقد بودن که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل میشه و ما قول اونها رو میخواستیم باطل کنیم. اشکالی رو که با توجه به مربع بود بر اونها وارد کردیم. اشکال امرش دائره بین این بود که یا قطر مساوی میشود با احد ضلعین یا اینکه کمی کوچکتر می شود از مجموع ضلعین، به مقداری کوچک می شود که اون مقدار محسوس نیست و هر دو باطلن. تساوی قطر با احد ضلعین باطله، تساوی قطر با تساوی یا کم کوچکتر بودن قطر نسبت به مجموع ضلعین هم باطله. متکلمین در دفاعشون قطر و مزرس فرض کردن تا هر دو اشکال جواب داده بشه، نه اشکال اول لازم بیاد نه اشکال دوم. ما داشتیم این قطر مزرس رو رد میکردیم که حالا رسیدیم به این بحث. نقطه ای رو روی خط رو اولین جزء قطر یعنی نقطه آ قرار میدیم، نقطه ای رو روی آخرین جزء قطر یعنی نقطه تا قرار میدیم، بین این دو رو خالی میذاریم. بعد بینشون رو پر میکنیم به طوری که خطی حاصل شود. وقتی میخوام پر کنیم به این صورته که اجزایی رو بین اون جزء اول و جزء آخر قرار میدیم تا خط تشکیل بشه. یکی از این اجزا جزئی است که تالی جزء اولا میشه، جزء اول میشه یا تالی نقطه اولا میشه. نقطه اولا همون نقطه‌ای بود که روی الف گذاشته شده بود. خود قطر رو کار نداریم، الان داریم روی قطر جزء میچینیم، لذا میگیم نقطه اولا روی نقطه الف است، نه خود نقطه الفه. نقطه آخر روی نقطه تاس، نه خود نقطه تاس، چون ما به قطر الان کاری نداریم، داریم جز روی قطر میچینیم که یک خط دیگری بر قطر منطبق بشه. وقت این خط دیگر فعلا دو جزءش رو درست کردیم، یکی رو گذاشتیم رو نقطه الف، یکی هم گذاشتیم رو نقطه تا. حالا میخوام این وسط رو هم پر کنیم تا یه خط درست بشه. وقتی میخوام وسط رو پر کنیم، خب باید نقطه بیاریم یا جز بیاریم. حالا من گاهی میگم نقطه، گاهی میگم جز، هر دوش یه معنی داره. در اینجا نقطه ای رو میاریم بعد از نقطه اولا میذاریم، اسمشو میذاریم نقطه تالیه، چون بعد از اولا گذاشتیم بهش میگیم نقطه تالیه. الان بحث ما روی نقطه تالی است. این نقطه تالی کجا باقی میشه؟ اونا گفته بودن که منحرف میشه، یعنی فرض قبلشون این بود که نقطه تالی منحرف میشه، در ردیف نقطه اولا قرار نمیگیره. ما یه دونه از فرضهایی رو که مطرح میکنیم همین فرضه، اما چون میخوایم تمام فرضها رسیدگی بشند به این فرض تنها اکتفا نمیکنیم، به این فرضی که اونها گفتن، بلکه فرضهای دیگر هم مطرح میکنیم. لذا اینطور میگیم، میگیم این نقطه تالی کجا واقع میشه. یه فرض این است که بر نقطه ثانیه وارد بشه، نقطه ثانیه از قطر، چون ما نقطه ثانیه نداریم، نقطه اولا داریم، نقطه اخیره داریم. نقطه اولا رو گذاشتیم روی نقطه الف، نقطه اخیره رو گذاشتیم روی نقطه تا. الان توی این خط جدید نقطه ثانیه نداریم، این نقطه تالیه رو که آوردیم میخوام ثانیه قرارش بدیم. ثانیه که میگیم مرادمون این نیست، اینو بهش میگیم تالیه. تا آخرم بر این اسم تحفظ میکنیم، هر وقت گفتم نقطه تالیه معلوم باشه، یعنی نقطه بعد از نقطه اولا که میخواد خط دوم رو بسازه، نه اونی که خط اول و قطر رو ساخت. مرادمون از نقطه ثانیه اون دومین نقطه است که قطر رو ساخت. روشن دیگه چی عرض میکنه؟ یعنی در نقطه برای قطر نقطه اولاش الفه، نقطه اخیرش تاست، نقطه ثانیهش همونی بود که نقطه ثانیه خط جیمدال بود. نقطه ثانیه خط جیمدال نقطه ثانیه قطر بود. حالا این نقطه تالیه رو میخوام بذاریم رو نقطه ثانیه. نقطه تالیه روی نقطه ثانیه قرار میگیره. روشن چی عرض میکنه؟ یعنی این دومین نقطه خط جدید رو دومین نقطه خط قدیم قرار میگیره. این یه فرضه. این فرض ابن سینا الان جواب نمیده، فقط مطرحش میکنه تا بعدا به جوابش برسه، یعنی برش اشکال کنه. این فرض اول که نقطه تالیه رو نقطه ثانیه قرار میگیره. ثانیه و تالیه روشن شد، این اسم گذاری ها رو توجه داشته باشید. ما تا آخر بر این اسم گذاری تحفظ میکنیم، هر جا گفتم ثانیه معلوم باشه چیست، هر جا گفتم تالیه معلوم باشه چیست. نه یکی نیست، ثانیه مال خط قطره، تالیه مال خطیست که میخواد رو قطر انجام بشه، و الا از نظر مرتبه برای یکی هن. یعنی تالیه دومین نقطه خط جدید است، ثانیه دومین نقطه خط قدیم است. فرقشون فقط همینه که مال دو تا خط هن، و الا بله هر دوشون در مرتبه ثانیه هن. اون ثانیه در مرتبه ثانیه است در خط اول، این تالیه در مرتبه ثانیه است در خط دوم، ولی دیگه بهش نمیگیم نقطه ثانیه، میگیم نقطه تالیه، برای اینکه فرق کنه با نقطه ثانیه، اینا با هم خلط نشن. به اون میگیم نقطه تالیه، به این جدیدیه میگیم نقطه تالیه، با اون قبلیه میگیم نقطه ثانیه. الان توضیح میدیم. الف، نقطه الف از قطر با نقطه ثانیه به هم چسبیدن، یعنی تمام نقاط به هم چسبیدن در قطر. در این جدیدی که قرار دادیم، این رو نقطه ثانیه قدیمی قرار گرفت، همونطور که ثانیه به الف چسبیده بود، تالی هم به اولا چسبیده. اولا یعنی نقطه‌ای که روی الف گذاشتیم، نه خود الف. خود الف که من دارم میگم الف، نقطه اولای از قطر اسمش الفه، این نقطه اولایی که میگیم یعنی اونی که رو الف گذاشتیم. الان تالیه روی ثانیه قرار گرفته، قهرن همونطور که ثانیه به الف چسبیده، تالیه هم به اولا چسبیده. روشنه دیگه؟ اولا نقطه ایست از خط جدید که روی نقطه الف گذاشتیمش. نقطه الف نقطه اولا از قطره. نقطه اولا چه میگم؟ نقطه اولا از این خط جدیده. اینا رو اول اسمشو توجه بکنید، بعدا شروع کنیم به حرف. خط قطری داشتیم، این نقطه اولاش الف نامیده شده بود، ما بهش میگیم نقطه الف، دیگه نمیگیم نقطه اولا. اگرم گفتم نقطه اولا، میگم نقطه اولایی که الف است، یعنی مشخصش میکنه. این میشه نقطه اولای قطر، اسمش الفه. یه نقطه شما در خط جدید که میخوان تشکیل بدید روی قطر، یه نقطه میذاریم روی نقطه الف، اینو بهش میگیم نقطه اولا، دیگه قید الف نمیاریم، بهش میگیم نقطه اولا. پس اگر گفتیم نقطه اولا، یعنی نقطه ای که روی نقطه الف گذاشتیمش. خود الف هم نقطه اولاست، مثلا نقطه اولاییست که الفه، اینم نقطه اولاست. وقت نقطه ای که برای خط جدید بعد از نقطه اولا میاریم، این میشه نقطه تالیه. نقطه ثانیه نقطه دوم در قطره. حالا نقطه تالیه رو میخوام رو ثانیه بذاریم. تالیه یعنی نقطه دوم از خط جدید، ثانیه یعنی نقطه دوم از قطر که خط قدیمه. الان فرض اول ما این بود که نقطه تالیه رو نقطه ثانیه قرار میگیره. با این توضیحاتی که دادم دیگه ابهامی نیست، البته از اول سم ابهام نبود، مطلب روشنه. این فرض اول بود، تموم شد. اصلا این فرض ابن سینا فعلا جواب نمیده، چند خط بعد شروع میکنه به جواب دادنش. فرض دوم، نقطه تالیه رو بر فصل مشترک قرار میدیم. فصل مشترک چی؟ فصل مشترک مال دو جزه، یعنی اون شکاف مرئی یا نامرئی، که البته نامرئی مرئی نباید باشه، حتما نامرئیه، و الا لازم میاد که دو تا جزء از هم جدا باشن. اگر شکاف مرئی باشه، دو تا جزء از هم جدا فصل مشترک ندارند. باید این شکاف بین جزئین نامرئی باشه تا اینکه بتونیم بگیم یک سطح فصل مشترک هست بین این جزء و این جزء، که هم انتهای این جزء باشه هم ابتدای این جزء باشه. اما حالا اون دو جزئی که این نقطه تالیه میخواد در فصل مشترکشون واقع بشه، کدوم دو جزئند؟ اینو خوب تصویر کنید. یک بار میگیم جزء، یک بار میگیم نقطه الف و نقطه ثانیه. اون وقت نقطه تالیه رو فصل مشترک این دو قرار میگیره، نقطه الف و نقطه ثانیه. اون وقت این نقطه تالیه رو فصل مشترک این دو واقع میشه. اینو خیلی بهش کار نداریم، این فرضو، چون این توی بحث قبلی مطرح شده بود. یعنی تو اشکالی که ما بر متکلمین میکردیم در 4-5 خط پیش، در 2-3 جلسه قبل، این فرضو مطرح کرده بودیم که نقطه‌ای که ما اسمشون نقطه ثانیه قطر می‌ذاشتیم رو فصل مشترک نقطه اولا و ثالثه قطر قرار بگیره. نقطه اولا و ثالثه قطر قرار بگیره. اصلا وقتی می‌خواستیم انحراف رو توضیح بدیم همینطوری توضیح می‌دادیم. نقطه اولا رو قرار می‌دادیم، نقطه ثانیه رو یه خود منحرف می‌کردیم، نقطه ثالثه رو در ردیف اولی قرار میدادیم. اون وقت این نقطه ثانیه رو فصل مشترک اولی و سوم میافتاد. یادتون هست این کارو میکردیم. این قبلا تقریبا بحث شد. الان تو خط جدیدی که میخوام بسازیم، میخوام این نقطه تالیه رو فصل مشترک قرار بدیم. فصل مشترک چی؟ فصل مشترک الف با نقطه اولا. فصل مشترک الف با نقطه اولا. الف چی بود؟ الف مال قطر بود، نقطه اولا روی همین نقطه الف قرار گرفته بود. خب این دو تا فصل مشترک دارن، این نقطه تالی رو فصل مشترک این دو باقی میشه. تصویر کردین چی شد؟ بله؟ این همه بحث میشه که شکاف هست یا نیست. بله؟ نقطه اولا علف چه منطبقن که؟ گذاشتیمشون نقطه اولا رو گذاشتیم روی نقطه علف، منطبقه، منطبقه، فصل مشترک دارن این دو تا نقطه، یعنی نقطه علف با نقطه اولا فصل مشترک دارن. این نقطه تالیه رو فصل مشترکشون واقع میشه، یعنی در ردیف نقطه اولا قرار نمیگیره، در ردیف نقطه اولا و روی نقطه ثانیه واقع نمیشه، بلکه میاد رو فصل مشترک الف و نقطه اولا واقع میشه. در ردیف نقطه اولا دیگه نیست، یه ذره میاد پایین تر، یه خود جای نقطه ثانیه هم میگیره، یعنی یه خود میاد پایین تر، نقطه ثانیه یه خود کنار میزنه که بتونه اونجا قرار بگیره. نمیتونه بین دو تا قرار بگیره، بین دو تا قرار نمیگیره، بین واقع نمیشه، شکافو کامل پر نمیکنه، یعنی بین نقطه ثانیه و اولا شکاف میندازه، بین نقطه الف و ثانیه شکاف میندازه، نقطه اولا ثانیه اشتباه گفتم، بین نقطه الف و ثانیه شکاف میندازه، یه مقدار اون شکافو پر میکنه، چون فصل مشترک قرار گرفتنش معنیش همینه، میخواد رو فصل مشترک الف و نقطه اولا واقع بشه. خب باید نقطه ثانیه رو خود کنار بزنه تا بتونه رو فصل مشترک اونا واقع بشه. الان بحث تداخل اینا رو مطرح نکنید، تداخل قرار شد نداشته باشیم، همین فرضی که مطرح میکنم توجه بهش بکنید، تو اون بحثای مفصل نرید و الا خیلی شقوق پیدا میشه. اونا رو اگه بخواد برید تداخل بکنن، خب اصلا یه مشکل هست که اصلا جسم درست نمیشه، و چون جسم داره درست میشه، مربع داره درست میشه، قطر داره درست میشه، خط داره درست میشه، پس ما دیگه تداخل نقطه ها رو نمیگیم، اصلا مطرح نمی کنیم، چون فرضمونی که خط داره درست میشه، وقتی داره خط درست میشه ولی میشه این نقطه ها با هم تداخل نمی کنه. اون مباحث رو مطرح نکنید، همینطور که دارم عرض میکنم که همینطور که دارم فرض میکنم که طوری باشه که فقط فصل مشترک درست بشه، فصل مشترک هم در فرض اتصال درست میشه، در فرض تماس حتی فصل مشترک ما نداریم، در فرض تماس این دوتا پهلوشون رو به هم میچسبنن و هر کدوم پهلوی جدا دارند، هر کدوم سطح جدا دارند، هر کدوم از این جزها سطح جدا دارند، سطح این به سطح اون میچسبه، این فصل مشترک نمیشه. فصل مشترک اینه که یک سطح مال هر دو باشه و این فقط در فرض اتصاله. البته ما این فرض رو برش تحفظ نمی کنیم، در لابلای کلام بین جزئین شکاف درست می کنیم، الان داریم فصل مشترک درست می کنیم، بعد می رسیم به جایی که این دوتا جز در فصل مشترک تلاقی نمی کنند و قهران بریم شون شکاف واقع می شه. این همه مطرح می شه. به همین صورت که من پیش میام شما پیش بیاید، انشالله مطلبی باقی نمیمونه. این فرض دومه، این فرض هنوز کامل تبیین نشده، چون نسخه توریست که نمیشه الان کامل تبیینش کرد. من این فرض رها میکنم میرم، بعد که خواستم متن رو بخونم اینو شاید بیشتر توضیح بدم، ولی توضیحش تا حدی روشنه، یعنی الان معلوم شد چی گفتم، بیش از این باید صحبت بشه، اون بیشترش رو میذارم برای وقتی که متن رو میخونم. این فرض دوم بود، این فرض دوم رو ابن سینا جواب نمیده، بعد از این که تمام چهار تا فرض رو ذکر کرد، به جواب این فرض دوم میپردازه و در ادامه جواب از فرض دوم جواب از فرض اول رو هم میده. یعنی اولی که وارد اشکال میشه بر فرض دوم اشکال میکنه، یعنی بر همین فرضی که الان گفتم. بعد در ادامه بر فرض اول هم اشکال میکنه. خب این تموم شد. حالا فرض سوم میخوام مطرح کنیم و بعدم فرض چهارم رو. ابن سینا صبر نمیکنه، فرض سوم مطرح میکنه پرسش اشکال رو میگیره، فرض چهارم مطرح میکنه پرسش اشکال میگیره. یعنی در وقتی که داره فرض رو مطرح میکنه اشکال فرض سوم و چهارم رو پرسش میگه، فقط اشکال فرض اول و دوم رو نمیگه. بعد که تمام فرضهاش تموم میشه اشکال بعد فرض دوم رو مطرح میکنه، در ادامه اشکال به فرض اول هم میشه. این نبه بحث ایشونه که این خودش مهمه که بدونیم داره چی کار میکنه. اما فرض سوم، فرض سوم ببینید، تو فرض دوم ما یه مطلبی رو گفتیم، گفتیم که میشود که این دو، یعنی نقطه الف و نقطه اولا، با هم تلاقی نکنن روی فصل مشترک. تلاقی نکنن یعنی بینشون شکاف باشه. این که تو فرض دوم آوردیم یه راهی برای ما باز کرد که فرض سوم رو مطرح کنیم. تو فرض دوم گفتیم این دو تا جز بر فصل مشترک تلاقی نمی کنن. دو تا جز یعنی نقطه الف و نقطه اولا، اینا تلاقی نمی کنن، پس بینشون شکاف میمونه. وقت فرض سوم مطرح میکنیم. فرض سوم اینه که این شکاف رو با کمتر از جز پر کنیم. فرض چهارم اینه که این شکاف رو با یک جز کامل پر کنیم. جواب هر دوام، یعنی اشکال بر هر دوام پیشتون هست چون قبلا گفتیم. اگر بخواد این شکاف رو با کمتر از جز پر کنی، معلوم میشه که جز کمتر هم دارد، یعنی تقسیم میشه. جزی که شما پیدا کردی لایتجزاست، تجزی پیدا کرد، چون کمتر از جز هم پیدا شد. این شکافه کمتر از جزه، پس معلوم میشه کمتر از جز هم داریم. اگر بگید با یک جزء کامل پرش میکنیم، لازم میاد که این خط جدیدی که تشکیل میدید یا قطر فرق نمیکنه، شکاف هایشون بتواند با یک جزء پر شود. اون وقت بین چهار جزئی که در خط جدید داریم یا در قطر داریم، سه تا شکاف میندازیم، این سه تا شکاف رو با سه تا جزء پر میکنیم، قطرمون میشه هفت جزئی. هفت جزئی که شد اشکال قبل برمیگرده، این هفت جزئی با مجموع ضلعین مساوی میشه. یا اگر کمتر بشه، کمتریش به اندازه غیر محسوسه، همون اشکالی که قبلا میگفتیم، یا مجموع ضلعین رو هفت میگرفتیم یا مجموع ضلعین رو هشت میگرفتیم. اگر مجموع ضلعین هفت باشه، این قطر هفتایی با مجموع ضلعین برابر میشه. اگر مجموع ضلعین هشت باشد، این قطر هفتایی کمی کمتر از مجموع ضلعین میشه، یعنی به اندازهی کمتر میشه که کمتری محسوس نیست. اشکال قبل برمیگرد. این چهار تا فرض تموم شد. فرض سوم و چهارم شد اشکالش رو کرد، تموم کرد. در فرض سوم گفت شکاف به اندازه‌ای است که کمتر از جز توش جا میگیره، اشکالش اینه که جز تجزیه شد. در فرض چهارم اینه که شکاف به اندازه‌ای است که یک جز کامل توش انجام واقع میشه، گفت این همون اشکال قبل داره، لازم میاد که قطر مساوی باشد با مجموع ضلعین یا کمی کمتر باشد، کمی که محسوس نیست. فقط مونده اشکال بر فرض اول و دوم که اونو وقتی برسیم عرض میکنه. ایشون یه مطلبی رو هم در آخر زمینه میکنه، در وقتی که این چهار تا فرض رو گفت یه مطلبی رو هم در آخر زمینه میکنه، و اون مطلبش اینه که این خط جدیدی که میسازیم دیگه دقت نمیکنیم که این جزء تالیف کجا میفته، اون جزء چی میفته. میگیم این خط جدیدی که ساخته شد منطبق میشه بر قطر. دیگه حالا نقطه تالیش کجا منطبق شد، نقطه اولاش کجا منطبق شد، کار نداریم. خود این خط دوم میفته رو خط اول. میگه اگه این باشه باز دو تا خط منطبق پیدا میکنیم، تزریس دیگه وجود نداره. تزریسی که شما دنبالش بودید نیست. دو تا خط مستقیم پیدا میکنیم بدون تزریس، وقت درباره این دو تا خط بحث میکنیم که آیا چهار جزئی هن یا هفت جزئی هن. چهار جزئی باشه تساوی قطر با ضلع لازم میاد، هفت جزئی باشه تساوی قطر با مجموع ضلع لازم میاد. هر جور بخواد این خط دوم رو درست کنید مثل خط اول میشه و قهرن تزریسی به وجود نمیاد، بلکه یا خط میشود چهار جزئی که اشکال دارد، یا میشود هفت جزئی که بازم اشکال داره. از این اشکال نمیتونید خلاص بشید هرچی هم دست پا بزنید. این خلاصه فرض هاست که توجه کردید فرض سه و چهارش باطل شد، یه مطلب پنجمی هم اضافه شد اونم باطل شد، فقط مونده فرض اول و دوم. چون رو باید باطل کنیم، از من العجیب شروع میکنه به باطل کردن اون فرض اول و دوم که حالا ببینیم بهش میرسیم یا نمیرسیم. بخونیم این مطلب رو. البته عرض کردم من فرض دوم کامل توضیح ندادم. فصل مشترک رو فصل مشترک بین نقطه الف و نقطه اولا قرار دادم و میتونیم فصل مشترک رو فصل مشترک بین نقطه الف و نقطه ثانیه قرار بدیم. اینم اشاره کردم. اینو بذارید وقتی به متن رسیدم همه رو توضیح بدم. الان هم کامل نکردم، فرض دوم ناقص گفتم. صفحه 192 هستیم، سطر سوم. و از صحه، چون صحیح هست که می توانیم بین هر دو جزئی خط مستقیم فرض کنیم، پس ما دو جزء پیدا می کنیم، یکی رو نقطه الف می ذاریم یکی رو نقطه تا می ذاریم و گفتیم بین هر دو نقطه می توانیم خط مستقیم درست کنیم، بین این دو نقطه هم خط مستقیم درست می کنیم. چون برای ما جایز است که بین دو نقطه خط مستقیم درست کنیم، دو نقطه رو این چنین فرض می کنیم و بینشون خط مستقیم درست می کنیم. و چون صحیح است که ممکن باشد که فرض شود بین دو جزء یک خط مستقیم علاوه ای وضع این کان الجزءان، این دو جزء هر وضعی داشته باشد، یعنی تو هر جزء شما دو تا جزء بذارید با فاصله میتونید بین جزئین رو با خط مستقیم پر کنید. این کجا ثابت شد؟ تو هندسه ثابت شده. و صحه انه یمکن، یعنی در هندسه ثابت شده، یعنی اصلا بدیهی هم هست مطلب که بین دو تا نقطه شما میتونید یه خط مستقیم رسم کنید. و چون صحیح هست، صحیح شده، صحیح هست، در هندسه بیان شده که ممکن است فرض شود بین هر دو جزئی خط مستقیم، و این دو جزء هم شرط ندارن که چجوری قرار گرفته باشن، هر نوع قرار گرفته باشن، یه جزء پایین باشه یه جزء بالا، یه جزء رو نقطه الف باشه یه جزء رو نقطه تا، یا یه جزء جلو باشه یه جزء عقب، هیچ فرقی نمیکنه. دو جزء هر جور قرار بگیرن، هر وضعی داشته باشن، بین این دو جزء شما میتونید خط مستقیمی رو عبور بدید. بله، در سمت باشه یا عمق یا سطح باشه، یعنی در عمق باشه یا در سن، حداقل فرق نمی کنه. حالا تعبیر عوض کنیم، مطلب یکیه. و چون صحیح است که ممکن باشد که فرض شود بین دو جزء خط مستقیم الا ایه وضع امکان الجزءان، جزءان هر وضعی داشته باشن، بینشون میتونیم خط مستقیمی عبور بدیم. چون چنین بود فیمکننا، فیمکننا جواب ازه، چون صحیح هست چنین فرضی، فیمکننا، پس برای ما ممکن است که قرار بدهیم بر دو جزء الف و تا که اولین جزء قطر و آخرین جزء قطر بودند، میتونیم قرار بدیم بر این دوتا جزئین، یعنی دو جزء رو که یک جزءشو میگیم نقطه اولا، یک جزء هم میگیم نقطه اخیره. نقطه اولا رو الف قرار میگیره، نقطه اخیره رو تا قرار میگیره. در حالی که واب حالی است، ولا یکونو بینهما شیئون، در حالی که بین این دو نقطه چیزی نیست، یعنی بین دو نقطه خالیه، زیرش پره، زیرش قطره، اما بین خود دو نقطه خالیه که ما میخوام پرش کنیم که نقطه اولا رو به نقطه اخیره بچسبونیم و یه خطی درست بشه منطبق بر خط قطر. وقتی بخوام این کار رو بکنیم حتما باید بین نقطه اولا و نقطه اخیره نقطه بچینیم. تا خواستیم نقطه بچینیم نقطه تالیه درست میشه. اولین نقطه که میخوام بعد از نقطه اولا بچینیم میشه تالیه. وقت سوال میکنم این نقطه تالیه وضعش چگونه است؟ ولا یکونو بین هما شیئون، یعنی در حالی که بین این دو نقطه که اولا و اخیره است شیئی نباشد. و ینتظم بین هما خطون، منتظم میشود بین این دو جز خطی. بعد و نطبقه علی خط القطر، این خط جدید رو منطبق میکنیم بر خط خود. البته منطبق هم میشه خودش، چون نقطه اولا رو گوشیم نقطه الف، نقطه اخیره رو گوشیم نقطه تا. قهرن بخوام بین این دوتا رو پر کنیم، بین این دوتا رو بخوام پر کنیم، رو خط خود منطبق میشه. نسخه ما اینطور داشت و ینتظم بین هما خطون، ینتظم داشت خطون داشت، ولی نسخه ای داره و ننظم بینهما خطن، و این بهتره چون قبلش داریم نزع، بعدش هم داریم نطبقه، این وسط یه دفعه ینتظم خوب در نمیاد. اون نسخه میگه و ننظم، اون خوبه که قبلش نزعه بعدش هم نطبقه، این وسط هم ننظمه، خب همه هایی میشه دیگه، همش متکلم بلغیره، اون نسخه بهتره. البته معنا فرق نمی کنه، معنا فرق نمی کنه، از نظر ظاهر نسخه ننظم و بین ما خطن بهتره که هم ننظم است به جای ینتظم، هم خطن است به جای خطون. و منظم می کنیم بین این دو جز خطی را و نطبق این خط را بر خط قطر. خب تا اینجا تصویر کرد مطلب ها. حالا فرض ها رو شروع میکنه. فرض اول، فکیف یکون حال النقطه، نقط غلطه، فکیف یکون حال النقطه التي تتل النقطه الاولى، نقطه تالیه رو میگه، ما اسمش گوشیم تالیه چون خود ابن سینا میگه تتلو، چون گفت تتلو اسمش گوشیم تالیه. فکیف یکون حال نقطه ای که تتلو نقطه اولا رو، نقطه اولا چیست؟ الموضوع علی نقطه الف، نقطه اولا خود نقطه الف نیست، نقطه ایست که قرار داده شده بر نقطه الف، یعنی نقطه ایست از خط دوم، اولین نقطه ایست از خط دوم که روی اولین نقطه از قطر قرارش داریم، واقع شده بر نقطه الف. این نقطه اولا رو توصیف میکنه، الموضوع الان نقطه تعلیف، الموضوع زمینش برمیگرده به همین نقطه اولا، نقطه اولایی که این صفت دارد بر نقطه الف منطبق شد. حالا حال نقطه‌ای که تالی این نقطه اولاست چیست؟ این نقطه تالی کجا میفته؟ اتقه، این دو تا الف رو کنار هم نوشته، بین الف دوم و تقه ویرگول گذاشته، حتما اون ویرگول باید خط بخوره. این الف دوم همزه استفهامه، باید بچسبه به تقه. اتقه یعنی اتقه این نقطه تالیه. الان نقطه ثانیه، ببینید تالیه با ثانیه فرق میکنه، اتقه این نقطه تالیه، الان نقطه ثانیه من القطر، ابن سینا مطمئن نیست که نقطه ثانیه من القطر در ذهن ما آمده باشه، لذا توضیح بیشتر میده، میگه التی هی نقطه ثانیه من خط جیم دال، نقطه ثانیه قطر همون نقطه ثانیه خط جیم دال بود. اینا یادتون هست دیگه، وقتی مربع رو تشکیل میدادیم خط دومی که زیر خط اول میچسبوندیم خط جیم دال بود، و نقطه ثانیه قطر نقطه ثانیه همین خط جیم دال بود. حالا ایشون بیان میکنه، میگه آیا نقطه تالیه رو نقطه ثانیه قطر میفته که نقطه ثانیه قطر همون نقطه ثانیه خط جیم داله؟ این فرض اول بود. که این فاز اول روشنه که نقطه تالیه رو خط رو نقطه ثانیه میفته. اما فرض دوم او تقع، ضمیر تقع برمیگرده به نقطه تالیه. او تقع فی الفصل المشترک، یا این نقطه تالیه در فصل مشترک میفته. حالا کدوم فصل مشترک؟ عرض کردم دو تا فصل مشترک ما اینجا تصویر میکنیم که هر دو هم من تصویر کردم، اما کدوم منظوره؟ بذارید عبارت رو بخونم تا معلوم بشه. حتی یماس کلاهما محاذیان لفصل مشترک بینهما لا یتلاقیان علیه. عبارت رو معنا میکنم، از رو توجه کنید. نقطه تالیه در فصل مشترک واقع میشود به طوری که اون دو جزئی که فصل مشترکشون منظوره با هم تماس پیدا میکنند. در حالی که این نقطه تالیه محاذیست با فصل مشترک بین اون دو نقطه، محاذیه با فصل مشترک، فصل مشترکی که لا یتلاقیان علی، یعنی اون دو جزء بر این فصل مشترک تلاقی نکردن و شکاف بینشون افتاده. همینجا شکاف درست میشه که ایشون با توجه به این شکاف فرض 3 و 4 رو مطرح میکنه. دیگه اینطوری داره حرف میزنه. عبارت خیلی عبارت عجیبیه. همینطور که معنا کردم این عبارت معنا میشه. نمیشه، جزو نمیتونه جس فرض کنه، چون اگه جس بخواد جزو جس فرض کنه از مبنای متکلمین بیرون میاد، دیگه نمیتونه برشون اشکال کنه. باید جزو بدونه جس فرض کنه، جس فرض نکنه اشکال کنه. هیچ جا نمیتونه ایشون جزو جس فرض کنه، چون مبنای متکلمین اینه که اون جز جس نیست. اگه بخواد جس فرض کنه از مبنایشون بیرون آمده، دیگه نمیتونه برشون اشکال کنه. در یکی از این نسخه هایی که خطی که دست منه این عبارت نوشته، من عبارتشو میخونم در کنارش، یعنی در حاشیه این عبارت نوشته: هاکذا فی النسخ التی وقعت الینا. تمام نسخه هایی که دست ما بود این چنین بود عبارت، و ظاهر ان العباره هاکذا، یعنی عبارت رو غلط تونسته، گفته باید عبارت تصحیحش کنه. توجه کنید عبارتی که میگه حتی یماسه کلاهما، ما داریم حتی یماسه کلاهما، اون یه ضمیر اضافه میکنه، میگه حتی یماسه کلاهما او محاذیان، ما داریم محاذیان او نداریم، ایشون او اضافه میکنه، او محاذیان لفصل مشترک بینهما لا یتلاقیان علی. بعد داره و یکونو تلکل فرچه که اون حالا بحث بعدی، تازه و یکونو تلکل فرچه، نه او یکون. ببینید عبارت چطوری اصلاح کرد. به جای یوماس گذاشت یوماس سهو، قبل از محاذینم یه او اضافه کرد. یادتون هست من میگفتم 4 تا فرض یا 5 تا فرض؟ در جلسه قبل میگفتم 4 تا فرض یا 5 تا فرض. 4 تا فرض میگرفتم اگر کلمه او رو اضافه نکنیم، 5 تا فرضش میکردم اگر کلمه او رو اضافه کنیم. یعنی با تصحیحی که این حاشیه کرده 5 تا فرض میشه، چون کلمه او اضافه بشه یه جور دیگه میشه. حالا من کلمه او رو اضافه نکردم، عبارت معنا کردم. کلمه او رو اضافه کنیم، معنا کنیم، ببینیم چی میشه. او تقع فی الفصل المشترک حتی یما سهو کلاهما، یا این نقطه تالیه در فصل مشترک میفته به طوری که هر دو جزئی که فصل مشترک دارند یما سهو با این جزء تالی مماس میشن. گاهی ضمیر مذکر میاریم به اعتبار جزء، گاهی مؤنث میاریم به اعتبار نقطه. اینو دیگه اشکال نکنید، الان یما سهو ضمیر مذکر آمده به اعتبار جزء، جزء تالی یا نقطه تالیه. او تقع این نقطه تالیه در فصل مشترک به طوری که کلاهما، یعنی اون دوتایی که فصل مشترک ساختند، یما سهو، یعنی با این جزء تالی یا نقطه تالیه تماس پیدا میکنه. این یه فصل که نقطه تالیه میفته روی فصل مشترک این دو. او محاذیان، یا این نقطه تالیه محاذی میشود با فصل مشترک بینهما، یعنی بین این دو جزء. اما فصل مشترکی که این صفت دارد لا یتلاقیان علیه، تلاقی نمی کنند علیه، یعنی تلاقی نمی کنند بر فصل مشترک. این دو جزئی که میخوان فصل مشترک پیدا کنند تلاقی نمی کنند بر فصل مشترک. ضمیر علیه رو به ظاهر میخواستیم برگردونیم به همین جزء تالی، که جزء تالی محاذی این دو تاست، محاذی این دوست که فصل مشترک دارن. محاذی یعنی تلاقی نمی کند. لا یتلاقیان علیه، یعنی اون دو جزئی که فصل مشترک دارن بر این جزء تالی تلاقی نمی کند، بلکه این جزء تالی محاذی این هاست، ملاقی این ها نیست. میخواستیم این کار رو بکنیم، ولی تمام حواشی بدون استثنا ضمیر علیه رو برگردوندن به فصل مشترک. حتی یه حاشیه مستقل در اختیار منه که خیلی مختصرم هست و چند صفحه بعد کتاب هم دیگه حاشیهش تموم میشه، دیگه اصلا نیست. اون حاشیه هم همین کاری کرده، ضمیر علیه برگردون به فصل مشترک. سه جا من نگاه کردم، هر سه جا دارم ضمیر علیه به فصل مشترک برگردوندن. البته ترجمه شفا رو، ترجمه فروغی رو من نگاه نکردم که ببینم اون به کجا برگردونده، ولی این سه تا نسخه هایی که دست من بود که دو تاش نسخه شفاست با حاشیه، یکیشون هم اصلا حاشیه خالصه، همشون ضمیر علیه رو برگردونده بودن به فصل مشترک و کار خوبی هم کردن. چون وقتی میگه لا یتلاقیان علیه شکاف درست میشه و بعد میتونه فرض بعدی رو بیاره که یکون و تلکل پرزک هست، شکاف رو به این صورت بین دو جز درست میکنه. بعد میگه این فرجه و شکافی که درست شده یا با وسیله کمتر از جز فرم میشه یا با وسیله بیش از جز فرم میشه. خب این فرض دوم تموم شد، این فرض دوم تموم شد. من میخواستم در همینجا توضیح بدم دو مرتبه بیش از اون چه که توضیح دادم، ولی الان بزنم خطور کرد بذارم وقتی من العجیب رو میخونم، یعنی اونجا که میخوام اشکال کنم، دو مرتبه این فرض دوم مطرح کنم، اون وقت بهش کامل رسیدگی کنم. الان روشن شد که فرض دوم رو یک بار فرض دوم گرفتیم، یک بار فرض دوم و سوم گرفتیم، با اصلاحی که اون حاشیه کرده بود که کلمه او رو آورده بود تونستیم یه فرض دیگه هم اضافه کنیم. حالا اینا رو بذارید باشه، من وقتی که خواستم رد کنم دو مرتبه این فرض دوم تکرار میکنم، ولی دیگه به عبارت بر نمیگردم. حالا فرض سوم توجه کنید. او تکون تلکل فرجه، شکافی که بین دو جز حاصل می شود، اصغر است من ان تسعه، کمتر از این است که این نقطه تالیه بتواند او را پر کند. تسعه یعنی نقطه تالیه، ضمیر تسعه برمیگرده به فرجه، ضمیر مستترش، ضمیر بارزش هم برمیگرده به جزء تالی. یعنی این فرجه کوچکتر از این است که گنجایش اون جزء تالی رو داشته باشد، جزء تالی تو این فرجه جا نمیگیره. اشکال این فرض رو همین الان میگه، میگه فیکون و شیئون اصغر من حجم مالای تجزا، لازم آمد که ما کمتر از حجم جزء لایتجزا داشته باشیم. و قهرن جزء الهیات اجزا باید تقسیم بشه، چون کمتر از اون هم پیدا شد. فیل فیکون و شیعون اسقر من حجم مالایت اجزا، لازم میاد که شیعی کوچکتر از حجم مالایت اجزا باشه. اون شیع همون شکافه، همین فرجه است. این شکاف و فرجه کمتر از جزء الهیات اجزا است، چون گنجایش جزء الهیات اجزا رو نداره، یعنی کوچکتره. او یکون یسعهو، بله فرض اول عرض شدم، حاشیه حاشیه اصلاح کرده، جای او یکون نوشته و یکون، و یکون تلکل پرچه. حالا شما بار با ترجمه میدید ابی نداره، حاشیه هم همین کارو کرده. فرض چهارم اینه که او یکون یسعهو، یا این که این فرجه و شکاف گنجایش این جزء تالی رو دارد، یعنی به اندازه ایست که یک جزء کامل توش جا میگیره. اگر این باشد اشکالش رو پشترش میگه فیکون و ما قدمنا، فیکون و تامس، یعنی فیتحقق اون اشکالی که ما گفتیم. اون اشکالی که ما گفتیم چی بود؟ خلف بود. خلف یعنی این که لازم میاد که قطر برابر باشد با مجموع ضلعین، و این خلف اون چیزی که در هندسه ثابت شده، خلف اون چیزی که در ریاضی ثابت شده. شما خلف فرض هم هست، فرض میکنید که این قطره، اگر مساوی با ضلع باشه دیگه قطر نیست. ما فرضناه قطرن سار ضلعن، میشه خلف فرض. چه بگید خلف اون چیزی که در ریاضی گفته شده، چه بگید خلف فرض خودمون که فرض کردیم که این قطره، چون بچه مساوی با ضلع شد فسار ضلعن، این میشه خلف. فرض چهارم هم تموم شد. پس فرض 3 و 4 رو همینجا باطل کرد، منتظر نشد که بعداً باطلش کنه. یه مطلبی هم اضافه میکنه، و این وقع علی نفسه، یعنی اگر این خط بر خود، و این وقع علی نفسه، یعنی اگر این نقطه تالی، جزء تالی بر خود همون شکاف واقع شود، یا بر جزء ثانی وارد شود، به طوری که این خط مستقیم جدید بیفته رو قطر، فقط انطبق الخط المستقیم علی القطر، خط مستقیم جدید رو قطر میفته. و ما طابق المستقیم فهو مستقیم مصاب له، اگر چیزی مطابق مستقیم باشد خودش هم مستقیمه، چون منطبق داره میشه. اگر این خط زیری بالا پایین داشت، خط روی هم بالا پایین پیدا میشه، چون انطباقه. اما خط زیری مستقیمه، اینم برش منطبق شده، این دومی که برو منطبق میشه اینم خط مستقیمه، پایینی خط مستقیمه، بالایی خط مستقیمه، هر دو هم بر هم منطبقن، مساویان. پس قهرن نه پایینی تزریس داره نه بالایی. و ما طابق المستقیم فهو مستقیمون، هم مستقیم است هم مساوی با اوست. اگر این چنینه پس دندونه نداره، تزریس نداره، پس نتونست این ثابت کنید خطی رو که تزریس داشته باشه. بنابراین اگر اون خطی رو که جدیدن داریم تشکیل میدیم به اون تصویراتی که قبلا گفتید تصویر کنید، اشکالاتی که داریم وارد میشه. اگر اون خط جدید رو بر قطر تطبیق کنید، چون مثل قطر میشود، همون که قطر مستقیم است و تزریس نداره، این دومی هم مستقیم میشه و تزریس نداره، علی حال شما نمیتونید یه خط مزرس درست کنید. اگر بخواد خط مزرس درست کنید، اون فرضهای قبله که فرضهای قبلا به اشکال مبتلا شد. مطلب تمام نشده، فقط فرضها رو مطرح کردیم، بعضی هاشو باطل کردیم، بعضی باطل نکردیم. انشاءالله جلسه آینده بتونیم مطلب رو تمومش کنیم.